ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. گروه طالبان اسامی اعضای دولت موقت خود را معرفی کرد. طالبان برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در کابل تیراندازی کردند. و 635 نفر دیگر به جانباختگان کرونا در ایران افزوده شد. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این نوبت خبری گزارشی شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با هفتمین روز از ماه سپتامبر 2021 میلادی من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. گروه طالبان روز سه‌شنبه ملا محمد حسن آخوند را به عنوان آنچه نخست وزیر موقت افغانستان نامید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها ملا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که در یک نشست رسانه‌ای سخن می‌گفت افزود که ملا عبدالغنی برادر به سمت معاون کفیل نخست وزیر منصوب شده است. بر اساس گزارش‌ها به گفته او ملا امیرخان متقی به عنوان کفیل وزیر خارجه و ملا عباس استانکزای به عنوان کفیل معاون وزیر خارجه تعیین شدند. همچنین ملا یعقوب به عنوان کفیل وزیر دفاع و ملا سراج الدین حقانی به عنوان کفیل وزیر کشور انتخاب شدند. کمی پیشتر با ادامه یافتن اعتراضات علیه طالبان و پاکستان در روز سه‌شنبه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تیراندازی شدید طالبان در پایتخت افغانستان به منظور متفرق کردن تظاهر کنندگان حکایت می‌کند. در پی فراخوان احمد مسعود برای قیام عمومی از شامگاه دوشنبه، برخی شهرهای افغانستان صحنه تظاهرات گروه‌هایی از مردم بوده که شعارهایی در حمایت از جبهه مقاومت و علیه پاکستان و طالبان سر دادند.
پاکستان خارج شد افغانستان.
خبرنگار شبکه یورونیوز در گزارشی در این زمینه آورده که طالبان اقدام به ضرب و شتم تظاهرات کنندگان و همچنین شروع به تیراندازی کردند و همزمان به خبرنگاران گفتند فیلم برداری را متوقف کنند. هنوز مشخص نیست که آیا برخورد طالبان با معترضان و تیراندازی در روز سه‌شنبه تلفاتی بر جای گذاشته است یا خیر. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 635 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 27000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد. بر اساس همین آمار مجموع جانباختگان این بیماری در ایران از 111000 نفر گذشت. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران به گفته کارشناسان بسیار کمتر از آمار واقعی است. وزارت بهداشت روز سه‌شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته با تزریق حدود 900000 واکسن در کشور رکورد تزریق روزانه واکسن کرونا شکسته شد. بر اساس این گزارش تا به حال نزدیک به 20 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و 10 میلیون و 355000 نفر دوز دوم را دریافت کردند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش این کشور برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. آویا کوخاوی به وبسایت اسرائیلی والا نیوز گفت با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه هسته‌ای تهران، ارتش اسرائیل طرح‌های بمباران ایران را سرعت داده است. او تصریح کرد افزایش بودجه ارتش که به تازگی مورد موافقت دولت اسرائیل قرار گرفت، با هدف تسریع در برنامه‌های حمله به ایران درخواست شده بود. دولت نفتالی بنت هفته گذشته در چارچوب بودجه دو سالانه اسرائیل بودجه کلانی را به افزایش بودجه ارتش اختصاص داد. و اما به وضعیت افغانستان برمیگردیم. در پی فراخوان احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، گزارش‌ها از برگزاری تظاهرات همانطور که در اخبار شنیدید حکایت دارد. در این تجمع‌ها مردان و زنان از جمله در کابل شعارهایی در راستای حمایت از مقاومت مردمی در پنجشیر و همچنین شعارهایی علیه طالبان سر دادند. گزارش سپیده بهکام را در این زمینه بشنوید.
صدها نفر از زنان و مردان روز سه‌شنبه 16 شهریور در بخش‌هایی از کابل در افغانستان به خیابان‌ها آمدند و در مخالفت با طالبان و حمایت از پنجشیر شعارهای آزادی سر دادند. طالبان برای متفرق کردن معترضان که روز سه‌شنبه در کابل تجمع کردند اقدام به تیراندازی کرده است. در همین حال شبکه خبری یورو نیوز نیز از ضرب و جرح تظاهر کنندگان و تیراندازی توسط طالبان خبر داده و اعلام کرده که طالبان به خبرنگاران اجازه فیلم برداری ندادند. همچنین به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، طالبان اقدام به پاک کردن فیلم ها و عکس هایی کرده که شماری از خبرنگاران از جریان اعتراض ها برداشته بودند. در گزارشی که خبرگزاری طلوع افغانستان نیز منتشر کرده آمده است که طالبان فیلم بردار این خبرگزاری به همراه برخی دیگر از کارکنان رسانه‌های داخلی و خارجی را بازداشت کرده است. دوشنبه شب و در نخستین شب پس از فراخوان احمد مسعود، مردم در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل و مناطقی از ولایت‌های بدخشان، دایکندی، ننگرهار، مزار شریف، هرات و پروان علیه طالبان و در حمایت از جبهه مقاومت ملی دست به تظاهرات زدند. احمد مسعود که به عنوان رهبر جبهه مقاومت ملی علیه طالبان شناخته می‌شود، روز دوشنبه پس از درگیری‌های شدید پنجشیر با طالبان که گفته می‌شود همچنان ادامه دارد، با انتشار پیامی از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد مردم در تظاهرات اعتراضی دوشنبه شب از جمله شعار زنده باد جبهه مقاومت، مرگ بر پاکستان و الله اکبر سر دادند.
ما حکومت مستقل می‌خواهیم. ما حکومت مورد حمایت پاکستان
پاکستان پیش از این بارها به حمایت از طالبان در افغانستان متهم شده است. همزمان با گزارش برخی تجمعات اعتراضی در افغانستان، گزارش‌های نیز از تداوم درگیری‌ها میان نیروهای طالبان با جبهه مقاومت ملی در پنجشیر منتشر شده است. پنجشیر تنها ولایت افغانستان است که هنوز در برابر طالبان تسلیم نشده و مقاومت می‌کند. اما طالبان ادعا کرده که پنجشیر را تصرف کرده. با این حال جبهه مقاومت این ادعای طالبان را رد کرده و سخنگوی جبهه پنجشیر گفته که طالبان تنها توانسته بر جاده‌های پنجشیر مسلط شود و جنگ بر سر مناطق استراتژیک همچنان ادامه دارد. تحولات افغانستان به ویژه پنجشیر اما در ایران با واکنش‌های بسیاری همراه بود. از جمله شکل‌گیری تجمعی روز سه‌شنبه در مقابل سفارت پاکستان در تهران. در این تجمع 10 نفر از شهروندان افغانستان و ایران نسبت به حملات طالبان در پنجشیر و دخالت پاکستان اعتراض کردند.
امروز سه‌شنبه 16 شهریور 1400 من و هموطنانم برای خونخواهی هموطنانی که در افغانستان به خاک و خون کشیده شدند می‌خواستیم به مقابل سفارت پاکستان بریم و این صدا رو به گوش اونها برسونیم.
در همین حال گزارش‌ها حاکی از شکل‌گیری تجمعی در مشهد توسط گروهی از مهاجران افغان مقیم این شهر در حمایت از جبهه مقاومت پنجشیر است که شعارهایی از جمله پنجشیر شده کربلا واویلا سر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به رویدادهای پنجشیر و تحولات افغانستان واکنش‌هایی نشان دادند. از جمله اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس که روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس با محوریت تحولات افغانستان تأکید کرده آنچه برای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اهمیت دارد این است که امنیت جمهوری اسلامی مخدوش نشود. در همین حال نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته که جمهوری اسلامی ایران بر تحولات افغانستان اشراف کامل دارد و در جهت تأمین منافع مردم افغانستان و ایران تلاش می کند. او گفته جمهوری اسلامی با گروهی که اکنون در افغانستان غلبه پیدا کرده در تماس است. اما در واکنشی متفاوت، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مصاحبه با روزنامه شرق گفته است که نه احمد مسعود و نه هیچ کس دیگر نمیتواند در مقابل طالبان مقاومت کند. او گفته بهترین راه این است که بنشینند و با گفتگو مسئله را حل کنند. پیش از این هم پیام تبریک مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان به طالبان به خاطر تصرف افغانستان جنجال خبری به پا کرده بود.
گزارشی که میشنیدی درباره تحولات اخیر افغانستان کار همکارمان سپیده بهکام بود، البته تا پیش از آن که گروه طالبان اسامی اعضای دولت وقت خود را معرفی کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 8:10 شب در شبانه روز سه شنبه 16 شهریور این نوبت خبرگزارشی رو از رادیو فردا ادامه میدیم. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد طی گفتگوی در یک برنامه شبکه از شرقیه عراق از برگزاری دور چهارم گفتگوهای تهران و ریاض بعد از مستقر شدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی خبر داد. او نقش مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در برگزاری سه دور قبلی مذاکرات را مهم توصیف کرد. در این زمینه با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کردم و نخست از او خواستم نظر خود را درباره گفته‌های سفیر ایران در عراق بیان کند.
اونچه که آقای مسجدی گفته چیز معینی نیست، فقط اظهار امیدواری کرده که دور چهارم مذاکرات ایران و عربستان سعودی با کمک عراق برگزار بشه. کی نمیدونیم، چه کسانی در شرکت خواهند کرد نمیدونیم، در چه سطحی خواهد بود نمیدونیم، ولی اون چیزی که باید گفت اینه که این مسئله ایران و عربستان سعودی در این مصاحبه خیلی جای بسیار کوچکی داشته. ایشون 50 دقیقه با این تلویزیون از شرقیه صحبت کرده. اولین سوالی که ازش کردن این بوده که چرا آقای رئیسی در کنفرانس بغداد شرکت نکرده و کنفرانسی بود که بیشتر در حد رؤسای جمهوری بود و چون همه میدونستن که آقای مکرون که در این کنفرانس شرکت کرده بود حاضر نبوده با آقای رئیسی در یک کنفرانس مشترک شرکت کنه، اینی که آقای امیر عبداللهیان شرکت کرده. این اولین سوال بود و آقای مسجدی هم از پاسخ دقیق ابا کرد.
در واقع اصلا منهای صحبت‌های خود مسجدی وضعیت احتمالی دور بعدی مذاکرات رو با توجه به اینکه دولت ابراهیم رئیسی روی کار هست چگونه می‌بینید؟
آقای رئیسی هم قبل از انتخابات در دوران مبارزات انتخاباتیش هم بعد هر وقت از این سوال میشد که جهت سیاست خارجی شما کجا هست، چون در ارتباط با برجام و غرب معمولا این سوال میشد، همیشه میگفتش که به حالا هم تکرار میکنه که تکیه اصلی ما روی همکاری با کشورهای همسایه هست و وقتی که با کشورهای همسایه و مذاکرات با کشورهای همسایه هست منظورش عربستان سعودی هست و این سیاست اصلی است که ایران واقعا میخواد با عربستان سعودی مذاکرات رو پیش ببره. ولی مسئله این است که عربستان سعودی بارها اعلام کرده که تا ما عملی از ایران نبینیم مذاکرات به نتیجه نخواهد رسید. مذاکره برای مذاکره برای ما به درد نمیخوره. به همین علت هست که منتظر این هستن که ببینن آقای رئیسی اولا میخواهد، ثانیا قدرت این رو دارد که در پرونده هایی که در خاورمیانه و کشورهای همسایه در ارتباط با عربستان موجود هست میتواند تجدید نظر بکنه یا نه، و برای اونها به خصوص یمن از همه مهمتره و تا به حال ایران نشون نداده که حاضر سیاستش رو در یمن عوض کنه.
در ضمن این اولین دور مذاکراته که عملا دیگه آشکار شده، یعنی اولین دوری است که پیش از برگزاریش دربارش صحبت میشه، مقاطع قبلی در سکوت خبری برگزار میشده. آیا به نظرتون این نشانه ای است از اینی که مذاکرات به وضعیت پایدارتری رسیده و به این دلیل دیگه خود جمهوری اسلامی هم پیشاپیش داره خبر دور بعدی مذاکرات رو اعلام میکنه، هرچند به تعبیر درست شما با ابهام و بدون تعیین زمان و مکان و سطح مذاکره؟
این نشان از نیاز ایران به این صحبت ها و مذاکرات هست با عربستان سعودی. ایران خیلی نیاز داره و فکر میکنه که با وساطت آقای الکاظمی میتواند رابطش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، چون بهتر شدن رابطش با عربستان سعودی در پرونده های دیگری هم تاثیر خواهد گذاشت. ولی همونطوری که گفتم چون قدم عملی در مورد تغییر سیاستش در خاورمیانه نمیتونه برداره، چون جاهای دیگه به هر حال مشکلات دیگری داره و اصولا تغییر سیاست منطقی در ارتباط با عمق استراتژیک ایرانه و تصمیم سپاه پاسدارانه، فکر میکنم تا قدم عملی ایرانی بر نداره امیدی نمیشه داشت به پیشرفت مذاکرات. یک مسئله دیگه هم مهم هست و اون این هست که عربستان سعودی خیلی مسئله نزدیکی و یا دوری به ایران رو هم کم یا بیش در ارتباط با رابطه ایران با آمریکا میبینه. یعنی اگر ایران امیدی میخواهد داشته باشد در رابطش با عربستان، بایستی فکری هم در رابطه با غرب به خصوص آمریکا بکنه.
شما شنونده گفتگوی من با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره دور جدید مذاکرات ایران و عربستان در آینده نامشخص بودید که خود این گفتگو پایان بخش این نوبت خبری ما بود. تا بخش‌های بعدی.